Necdet Bey, hani üstümüzü tutarsan çantı sağlı ki az ben şurada sen konuk muhtasar bir çaldım. Üstümün Bahram'ı sabınızda sual kadın ki o taracı bir kutlan diyor ki has bu nazarından cihan da çantı çant etmiş olan bir mesela bu sığa İki yön bataracı da hemen vazgeçerim ve daha sonra ihtimalle hem de anlıkta nedeni anlıkta bir sonu yöstemi ben özel opozisyonu üzerinde o اون چی که به طور قطع میشه گفت اینه که جهان یک قطبی نخواهد بود تمام اتفاقات که تو قبل از حمله آمریکا به عراق صورت گرفت میونه فرانسه آلمان روسیه چین همه اینا نشون داد که هیچ کنی از اینا حاضر نیستن به صورت گردن بذارن به هر اون چی که آمریکا میگه و در تلاشن که قطبی رو به امقای سازمان بده. قبل از این ماجرا تو دوره ای که اولین بار بیل کلینتون خودش رو کاندید کرده بود برای ریاست جمهوری آمریکا بحث حول این بود که جهان میره به طرف سه قطب از نظر اقتصادی به طرف سه قطب یکیش نفتاست که شامل آمریکا قرار داده که از آمریکا، مکزیک و کانادا و بقیه آمریکای مرکزی جنوبی حواشی این میشن یه قطبی و دومیش میشه اروپا و سومیش هم دو تا بحث بودی چون که آیا منطقه پاسیفیک ژاپن و چین این منطقه آیا خودشون از نظر اقتصادی میرن به طرف یه قطبی در مقابل این دو قطب یا خودشون تجزیه میشن به هواداری یکی از این دو قطب این موقع حتی بحثه توی سیاست خارجی کلینتون این بود که چطور میتونن کشورهایی رو تو منطقه آسیا جنوب شرقی تو منطقه پاسیفیک جلب کنن به طرف خودشون و مانع این بشن که اونو بپیوندن به اروپا. این بحثه و تئوری های زیادی هستش که هر کدوم بنا به دلایل جغرافیایی و به اصطلاح سابقه تاریخی پیش بینی میکنن که جهان به چه سمت خواهد رفت و چند قطب خواهد شد. مثل این چیزی که مسلمه اینه که اروپا و آمریکا یکی از دو قطب خواهند بود، یکیش آمریکا و هوادارانشون و یکیش اروپا. اینکه قطب سوم دیگه ای و یا دو قطب دیگه ای و چهارمی شکل میگیره بعد دید، چون بحث زیاد است. الان پیش بینی هست، اگر پیش بینی میکنن که ممکنه هند، چین و روسیه این سه کشور به هم بپیوندن و یه به سر جمعیت چند میلیاردی و یه قدرت نظامی عظیم رو درست کنن. دیدیم هفته قبل وزیر امور خارجه فرانسه رفت هندوستان و عناصر نظامی به هم به توافقات رسیدن و فرانسه میخواد هندوستان کمک نظامی کنه. همه این بحث‌ها بازه بود. بازیگرای اصلی صحنه دارن تلاش میکنن هر کدوم سهم خودشون از جهان بعد از جنگ سرد بگیرن و به صورت به جهان اون گونه آرایش بدن که منفعت خودشون توش تعیین بشه. بنابراین من قادر به پیش بینی همچین چیزی نیستم که چند قطب میشه، ولی مسلمه که یک قطب نخواهد بود و یکی از این دوتا اروپا خواهد بود که حتی در تلاش که نظر نظامی هم سطح خودش رو از آمریکا جدا کنه و در دل خود ناتو یه واحد دیگه درست بشه به عنوان واحد دفاعی اروپا. اما در مورد اپوزیسیون ایران چگونه می‌بینید؟ به نظر من این ماجرای همین وضعی که الان تو ایران هست و همه دارن راجعش بحث میکنه، نقش آمریکا تو تغییر جمهوری اسلامی، یکی از بعدی تایی این چه نتیجه به برمه. به نظر من هر چقدر بیشتر این مسئله باب بشه و یه دو امیدوار بشن به دخالت آمریکا برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، دخالت نظامی آمریکا برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، همونقدر به صلاح عمر جمهوری اسلامی اضافه میشه. به اینکه یه همچه اتفاقی نخواهد افتاد و به دنبالش یه یأس و سردرگمی تو عموم مردم ایران به وجود خواهد آمد. این خطریه که همه ما رو که علیه جمهوری اسلامی میخوانیم انقلاب کنیم و سرنگونش کنیم، این خطر همه ما رو داره تهدید میکنه. و یه عده ای حتی خود صفوف ما بدون اینکه بدونن چقدر علیه تمام به اصطلاح آمال و عقاید و آرزوهاشون دارن اینو باب میکنن و راجع به این حرف میزنن. بنابراین خیلی خیلی بستگی داره به اینکه به اصطلاح خود نیروی اپوزیسیون از این دوره‌ای که الان هستیم که بحثش تر بحث آمریکاست و قرار آمریکا به ایران حمله کنه، از این چجوری بیرون میاد. به غیر از علاقه داری یه مسئله هست، بالاخره نزدیک از دوم خورداد تا الان نقش صندوقا نشون داده که چه قدرتی داره. در حال با رأی صندوقا و با شمردن 20 میلیون رأی که میزنن تو صندوقا همینقدر میشه جلو رفت و عقب اومد که همین الان همه شاهدش بودن. اون مسئله که از همون اول خیلی یامزی من مطرح میکردم، فقط کافی نیست که فقط اکثریت مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی باشن و از این رژیم نفرت داشته باشن، بخوان رژیم سرنگون بشه و بره و یه نظام دیگه بیاد دموکراتیک و توش آزادی اجتماعی وجود داشته باشه. فقط این کافی نیست. مسئله اینه که یه نیروی باشه که بتونه این کارم انجام بده، اهرم‌های لازم داشته باشه، ابزارهای لازم داشته باشه برای این کار. این اون چیزیه که تو تمام این سالها غایب بوده. به نظر من اوضاع سیاسی ایران و اوضاع اپوزیسیون ایران دقیقا میره به این سمت که برن به طرف اون نیروی که این از این ابزار برخورده است و اون کارگر است. الان دوستمون صحبت کرده جده دوستمون گمنام صحبت کرده جده کودتا که کودتا خیلی ممکن است. ایران صندوقای رأی هم نقش و قدرتشون نشون دادن. تنها جریانی که میخواد و میتونه اگر متحد بشه، اگر نزلات اتحاد میونش برطرف بشه، امکان اینه داره که به صلاح یه نقش عمده بازی کنه تو اوضاع سیاسی ایران کارگران. اینو به دلیل ایدئولوژی نمیگم چون من سوسیالیستم، اینو به دلیل خیلی عینی و به دلیل خیلی عقلی میگم. فقط کارگران که از این ابزاری برخوردن که میتونه استفاده کنه. اگر کارگرای نفت مثل دوره شاه، اگر کارگرای نفت دوباره شیر نفت ببندن، اگر کارگرای برق همون ساعتی که اخبار جمهوری اسلامی هست همون موقع برق رو قطع کنن، یادتونه دوره شاه وقتی اتفاقات برق شروع شد نمیذاشتن رژیم شاه حرفش رو به گوش مردم برسونه، و همون موقع که میخواستن اخبار بگن همون موقع برق قطع میکرد. اگه گمرکات اتصاب کرده بودن و هیچ باری تحقیق نمیشد، نه باری خارج میشد از ایران نه باری وارد میشد و تمام کشور فلج کردن و هیچ راهی برای رژیم شاه بجز این که بذاره بره نداشتن. و این نیرو این قدرت داره و این ابزارهای کافی رو داره که این کار انجام بده. بنابراین فقط کافی نیستش که اکثریت مردم ایران بخوان که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و بره. مسئله اینه که ببینن کدوم نیرو تو اون جامعه علاوه بر این که میخواد اینو ابزارشون داره، این کار داره. بنابراین اوضاع اپوزیسیون ایران اگر بره به سمتی که به اصطلاح متکی بشه به طبقه کارگر، نه به عنوان دیدن یه چیز ایدئولوژیک، یه نیروی ایدئولوژیک، نه به عنوان یه سوسیالیست، بلکه به عنوان نیروی که این ابزار داره، اوضاع سیاسی ایران به شدت دگرگون میشه و به سمت یه رادیکالیزم طبقاتی خیلی مناسبی واسه همه کارگر و ارتش مردم ایران خواهد. در غیر این صورت ما بعد از ماجرای آمریکا بذار بگم، اگر خیلی خیلی باب بشه و همه منتظر باشن که آمریکا بیاد تو ایران یه کاری بکنه، بعد یه بمبی هست به اسم بمب رابطه آمریکا با ایران، اون بمب که منفجر بشه همه چی نابود خواهد شد. تمام اون نیرویی که به اصطلاح اصل و به اصطلاح مهمترینش و اصلی ترینش برای اینکه علی جمهوری اسلامی مبارزه کنه و این سر کنه، اون نیرو برای مدت ها سرخورده خواهد شد و دچار یأس و سرگردانی و اینا خواهد شد. این خطری که الان ما رو دنبال میکنه و تمام مسئله اینه که اپوزیسیون تو این دوره چجوری از این دوره چجوری میگذره و این مسئله به کجا نزنند آیند پیشبینی اوضاع اپوزیسیون ایران و اوضاع سیاسی ایران بدون این مسئله غیر ممکن. در مورد دوستانم که از دقیقا متوجه نشدن از چه روز نمیدی یا تانزی مالی بودن، گفت از اینجا یه مقاله خوندن که یه مصاری بود راجب چیز آقای حسن زاده در کل روز دموکرات که گفتن ما خواهان تغییر جمهوری اسلامی نیستیم. حزب دموکرات تقریبا همیشه همینجوری بوده، یه ذره به اصطلاح تو نواقعی مثلا شعار به ذره جمهوری اسلامی نیست. اون چیزی که همیشه حزب دموکرات گفته دموکراسی میخواد برای ایران، خودمختاری میخواد برای کردستان و خود دموکراسی خواستنش هم نتیجه تحلیلی میگرفت از اینکه اگه جمهوری اسلامی میتونه دموکرات باشه بنابراین نمیتونه خودمختاری هم بده، بنابراین جمهوری اسلامی بده. از سر خود خودمختاری میرسیده به اصطلاح دموکراسی برای ایران و اصطلاح درگی شدن با جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی و یا هر بتونه راهی نشون بده که حزب دموکرات و یا همه نیروهایی که به صلاح مثل تو عراق بودن بتونن یه سهمی داشته باشن تو حاکمیت ایران، تقریبا در همین جوری اینا خوان مثل تغییر جمهوری اسلامی نیستن، مثل اینکه به یه حدی از اون خواسته که میخوان برسن و تمام مسئله اینه که چقدر به صلاح خود نیروی حزب دموکرات و قدرت این داره چیزی رو به جمهوری اسلامی تعمیل کنه و یا به اصطلاح از بسیج مردم بتونه مردم کردستان به خواستی که خودش میخواد بگیره، وقتی این مردمی که طرفدار حزب دموکرات هست. به حال من فکر میکنم چیز جدیدی نیست که حزب دموکرات گفته، همیشه همینو گفتن. در مورد صحبت دوستان آقای گمنام که گفتن که ولی فقیه از همون اول اومد و علت مخالفت آمریکا و جمهوری اسلامی بود، میگم رابطه آمریکا و جمهوری اسلامی دوران خیلی خیلی متفاوت رو پشت سر گذاشته. اینجوری نبوده که از اول همش در تبلیغاتش همیشه یکسان بوده، اینجوری بوده. در تبلیغات جمهوری اسلامی در تبلیغاتش تقریبا نه همیشه ولی تقریبا همیشه یکسان بوده علیه آمریکا بوده، ولی اون چیزی که به طور عملی وجود داشته رابطه اینا با آمریکا بوده و که هر چند مسئله رو شده. این یادتون از هر چیزی که به اسم ایران گیت بود، بالاخره خود در دوره ریگان و با همین ولایت فقیه کلت خمینی بود، همین خامنه ای نبود، اومدن با ایران رابطه گرفتن و حاضر بودن بهش اسلحه دادن و چقدر بهش اسلحه دادن. و تو دوره کلینتون، نه تو دوره وارن کریستوفر که سیاست خارجی هم بکنه نسبت به ایران کلا عراق منطقه چیز دیگه بود، ولی با اومدن خانم اولبرایت سیاست آمریکا نسبت به ایران خیلی خیلی چیز شد، به یه سازش رسیدن. حتی اومدن برای اولین بار چیزی که همیشه جمهوری اسلامی مطرح میکرد، اومدن برای اولین بار گفتن که معذرت میخوان از دخالتشون تو کودتا علیه مصدق و بازگردوندن رژیم شاه مجددن بازگردوندن رژیم شاه به قدرت تو ایران. بنابراین همیشه چیز نبوده، یکسان نبوده، تبلیغاتشون بوده ولی در عمل اینجوری نیست. به نظر من چیز آمریکا با رژیمای ساخته نمیدونم عربستان سعودی که بسیار بسیار بحثتر از رژیم ایران هیچی چیز انتخابی چی ندارن عربستان سعودی، چون این حتی صدای بحث شد خود آمریکا هم در آورده و خیلی از متحدین آمریکا هم صداشون در آورده شده عربستان سعودی. به نظر من شخصا فکر میکنم هیچ به اصطلاح آمریکایی ها به خاطر نوع رابطه جمهوری اسلامی با مردم ایران هیچ وقت هیچ انتقادی به ایران نخواهند داشت اینا اینجوری به خاطر دموکراسی و حقوق بشر بخوان سرشاخشون به جمهوری اسلامی. اگر یه رژیمی به صلاح چنین وضعی داشته باشه تو داخلش، اینا آمریکایی‌ها سعی میکنن از این مسئله استفاده کنن و امتیازاتی که خودشون میخوان از اون رژیم بگیرن، چیزی که الان دوم خردادیا به راحتی دارن میکنن. یعنی اگر جمهوری اسلامی پای تو مردم ایران نداشته باشه، هیچ وقت نداشته، آمریکا و کشورهای دیگه این قدرت دارن که مردم این کشور رو علیه بشورونن، مردم کشور رو از مبارزشون حمایت کنن و امتیازات که میخوان از جمهوری اسلامی بگیرن. یعنی من فکر نمی‌کنم که چیز آمریکا به خاطر مسئله دموکراسی یا به خاطر نوع رابطه جمهوری اسلامی و مردم ایران و طبق کارگریان مخالفت داشته باشه جمهوری اسلامی. الان که چنین هست ازش استفاده میکنن برای گرفتن آنچه که میخوان از جمهوری اسلامی، برای گرفتن امتیازات که لازم دارن از جمهوری اسلامی. نیست از توجه چند نکته داشت صحبت های اتفاقان باران. من از آخر شروع میکنم. به نظر من رونق اقتصادی بحثم اینه که رونق اقتصادی خواهد اومد، چون این تو بحث رفیق اون بارم ملحوظ بود که اگر این مثل ارتباط با آمریکا عادی بشه، برقرار بشه، ما شاهدی رونق اقتصادی خواهیم بود. من چنین بحثی ندارم، حداقل الان این بحث رو ندارم. از این مسئله خواهد استفاده کنم، یه چیز دیگه بگم. به نظرم اون چیزی که مهمه اینه که طبقه کارگر هر چقدر وضع دستمزدش بدتر باشه، هر چقدر بی‌تشکل تر باشه، هر چقدر به اصطلاح ناامنی شغلیش، بی‌تأمینی شغلی داشته باشه، اتفاقا محافظه کارتره و دست مورد نخواهد داشت. من فکر میکنم که اتفاقا اون طبقه کارگری مبارزه خواهد کرد، به جلوی صحنه خواهد اومد، که از نظر اقتصادی یه ذره وضعش بهتر باشه. فکر کنیم مثل دورشا، فکر کنیم الان از اینجا میاد بیرون، فردی یه دیگه میکنه، نه به راحتی بلکه با یه ذره تلاش میکنه کار پیدا کنه، و این اون چیزیه که بهش یه اعتماد به نفس میده برای مبارزه کردن. بالاخره کارگر نساجی که خود کارخونهش در حال ورشکستگیه، اتصال کارگر توش چه معنی داره؟ حتی حد اکثرش میتونیم باشه بگم دستمزد 5 ماه قبلی که کار کردیم بود. هیچ بحثی نمیتونه راجع به اضافه دستمزد مطرح باشه و یا کاهش سرکار مطرح باشه و همه اون مطالباتی که طبقه کارگر داره. به نظر من یکی از دلایلی که طبقه کارگر الان تو چنین وضعیه، همین به عنوان مثال این که چند میلیونشون اصلا هر نوع شامل هیچ نوع قانون کاری نمیشن، مثل کارگر کارگاه 5 تا 10 نفره یا کارگری که قرارداد موقت دارن یا پیمانی، هیچ آینده، هیچ تامین شغلی ندارن. اینا به شدت محافظه کارن و باید بچسبن به همون شغلی که داشتن و خواسته هیچ بزر هیچی هم نشد. من فکر میکنم در صورت یه رونق اقتصادی اتفاقا ما مواجه با گسترش مبارزات کارگری خواهیم شد و حرکات رو به پیش خواهیم داشت. جمعش در کار یکی نظر بخواهیم. دومی مسئله چی شد؟ این که اگر بحث اختلاف آمریکا با ایران یا مبارزه جمهوری اسلامی علیه امپریالیسم آمریکا، همه این چیزایی که بود در این تبلیغات، به حال اینو تبدیل کرده به مسئله ایدئولوژیک. اگر این اتفاق بیفته، به اصطلاح پایه‌های حمایتی جمهوری اسلامی از بین میره یا چی میشه این مسئله؟ طبعاً فکر می‌کنم به رفیق باران منظورش پایه‌های حمایتی مردم که نیست، چون فکر نمی‌کنم مردم طرف جمهوری اسلامی هست، بس تاثیر نیروهای خودشه، یعنی نیروهای خود جمهوری اسلامی که تو طرفدار خودش چی میشه و اسلام سیاسی چی میشه. من فکر میکنم که هیچ کدوم هیچ کدوم از جناهای جمهوری اسلامی و کل بدنشون همه چون هیچ کدومشون مخالف رابطه برقرار کردن با آمریکا نیستن و فرمولای خودشون دارن و اینا میدونن که چجوری نیروهای طرفدار خودشون رو قانع کنن به اینکه این کار درست بوده، این تنها کاری بوده که میشه کرد و جایزه به خودشون بدن. وقتش که برسه اصلا این خواهیم دید که چجوریه. و مسئله اینه که دیدی که چند وقتیش رفسنجانی یه مصاحبه ازش منتشر شد که اصلا بحث رابطه آمریکا مثلا رسول به رفراندوم که اینا اگر این اتفاق بیفته خود طرفدارای خودشون هم تو چارچوب رفراندوم میگن خب بالاخره مردم میگفتن باید رابطه آغاز شه. نمیخوام بگم این اتفاق خواهد افتاد ولی میخوام بگم که روزش که برسه حتما به صلاح یه راهی هم پیدا میکنن که این چجوری به صلاح با چه فرمولی طرفدارشون رو قانع کنن. ولی من فکر میکنم هیچ کدوم از جناحهای جمهوری اسلامی مخالف عادی شدن رابطه ایران و آمریکا نیستن، هیچ کدومشون. این مسئله تبدیل شده به یه رقابتی که از اونجا که همونطور که شما گفتید یه ماجرای خیلی خیلی طولانیه و عادی شدن رابطه ایران و آمریکا یه گسترایشی مثل ایران به وجود خواهد آورد، هم تو سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی، هم تو IMF بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای وام گرفتن و به ویژه همونجوری که تو صحبتام گفتم راه اروپا رو باز خواهد کرد برای اینکه بدون هیچ ملاحظه‌ای بیان تو ایران سرمایه‌گذاری کنن و رابطه‌شون سیاسی خصوصی با جمهوری اسلامی گسترش بدن. این همه میدونن و میدونن که برقرار عادی شدن رابطه ایران و آمریکا چنین به صلاح سودایی رو داره. هر کدوم از اینا تلاششون اینه که این کار به دست خودشون انجام بشه. به نظر من تمام مخالفت جناها با هم دیگه سر این مسئله فقط مال اینه. به دلیل هیچ کدومش این نیستش که هیچ جریان یا به صلاح جناهی مخالف این کار. من اینجوری فکر میکنم و آنچه که شاهدش هستیم دلیلش رقابته و همه شون میدونن این پیروزی بزرگ و چه امتیاز بزرگی تو داخل داشتن که بالاخره مثل این که بالاخره یک جریان اومد گفت ما مشکل جنگ به حل کردم جنگ تموم شد، یه جریان بیاد بگه که این ما بودیم که نزل رابطه ایران و آمریکا رو که به قسمت خود جمهوری اسلامی حل کردیم و این کار ممتاز بشه. در مورد یه چیزی هم بگم تو صحبتان گفتم نباید انتظار داشت که این اتفاق هم نخواهد افتاد که ایران بعد از اینکه رابطهش با آمریکا عادی بشه میده به طرف اینکه یه رابطه که آمریکا با شاه داشت یه همچین رابطه از این جنس رابطه برقرار بشه. چه اتفاقی نخواهد افتاد. به نظر من جمهوری اسلامی منطقه نفوذ اروپا است و بیشترین روابط اقتصادی سیاسیش رو با اروپا خواهد بود و به اروپا خواهد بود. امیدوارم که سوالات رفیق باران رو فهمیده باشم و جواب باشم. مرسی خدمت و تشکر از رفیق آرش. من قبل از این که به صورت به مسئله که رفیق آرش گفت راجع به اون رو اصلا نظر کنم یه تیکه راجع به صورت قبلی رفیق باران میخواستم بگم فراموش کردم، اجازه بدیم اونرم بگم. ایشون گفته بودن در صورت به صلاح عادی شدن رابطه ایران و آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد. اپوزیسیون که خودشون این اشاره کردن، من خواستم تاکید کنم با عادی شدن رابطه آمریکا با جمهوری اسلامی این بخش از اپوزیسیون که یه پای اصلی استراتژی سیاسیش به صلاح با اتکا به غرب و به ویژه آمریکا بوده برای پیشبرد خاص داشت تو جمهوری اسلامی یا سرنگونی جمهوری اسلامی، نه اینا تقریبا به شدت ضعیف بود تو حاشیه سیاست ایران خارج و در علیه یک جمهوری اسلامی که یه رابطه عادی با آمریکا داره فقط اتکا به مردم ایران و اتکا به داخل میتونه باعث بشه اپوزیسیون های رسلا شکل بگیرن و بتونن علیه جمهوری اسلامی کاری بکنن. اتکال خارج در از بین میره و اون نیروهایی که یه بخش از این بودن به شدت تضعیف میشه. البته تبلیغاتشون فکر نمیکنم کم بشه، به عنوان یه جریان تبلیغاتی خواهند باقی خواهند موند، ولی اینکه مؤثر باشن و تاثیر داشته باشن تو سیاست ایران و تو اوضاع ایران، این اعتبار نخواهد بود. در مورد صورت های رفیق آرش، من هم البته نه به اندازه ایشون اینجور که ایشون میگفتن خیلی بی‌مطلع تر از من هستن، نه به اندازه ایشون، ولی من هم تا حدی در جریان این چیزا هستم. در گفتن که آمریکا خودش امپراتور میدونه، چند تا بحث هست، بله آمریکا خودش رو امپراتور میدونه و خیلی کار دوست داره بکنه و خیلی دوست داره جهان همه کشورها رو رهبرشون این تعیین کنه و دولتشون این تعیین کنه، ولی این چیزی که الان مطرحه و به ویژه با نه تو حمله آمریکا به افغانستان، بلکه تو حمله آمریکا به عراق خودش نشون داد، اینه که یه سری نیروان هستن جلوش باید نیستن. یعنی آمریکا بدون مقاومت نمیتونه این چیزایی که میخواد انجام بده، و آمریکا ممکنه دوست داشته باشه امپراتور باشه ولی روسیه حاضر نیست یه همچین چیزی رو بپذیره، اروپا به دلیل اولا حاضر نیست بپذیره، اینا مانعن برای آمریکا. یعنی اگر آمریکا تلاشش باشه که در جهان به عنوان مثل امپراتور حکومت کنه، اگر کاری رو باید بکنه که بتونه این خواستش رو تامین کنه، اگر قرار باشه آمریکا به صلاح عملی که انجام میده باعث بشه یک قطب عظیم جلوش سخت‌بندی کنن در نظر اقتصادی و نظر سیاسی علیهش وایسن و یه جبهه درست کنن، طبعا این هدف به هدف کمک نمی کنه، هدف آمریکا و میره جهان به طرف این سخت‌بندی ها. به نظر این چیزی که شما میگید تو دوره 11 سپتامبر تامین بود که تمام غرب و تمام جهان نسید شدن پشت آمریکا برای گفتن بخوان علیه تروریسم مبارزه کنیم و علیه این عملیات یا زیسته که تا اندازه توی ماجر افغانستان دقیقا همون جوری بود که به شما میگیم آمریکایی میخواستن هر کاری میخوانیم بکنیم، حتی اگر مخالفت داشت بهش تمکین میکرد، نقلی دارم که خیلی موافقش نبودن ولی بهش تمکین کردن، اعتراض سرشان رو انداختن. تو ماجرای عراق این اتفاق بود. بنابراین فقط کافی نیست آمریکا چی میخواد، فقط کافی نیست آمریکا چی میخواد، بلکه مهم اینه که یه سری نیروهای دیگه هم هستن علیهش و آمریکا باید ببینه با تو تناسب قوای فعلی چه حدی میتونه به صلاح خواستهایی که میخواد پیش ببره. اون چیزی که واضحه هیچ نیروی قدرت مقابل نظامی به آمریکا نداره، ولی همینجور که از اطلاعاتی که داشتید حتما اطلاع دارید که آمریکا نظر، ولی آمریکا نظر اقتصادی اینقدر بی‌رقیب و به صلاح یک کتاب میدان نمی‌تونه باشه. آمریکا نظر اقتصادی چیز آسیب پذیر داره، میتونن به ضربه بزنن همین قدرت‌های بزرگی که علایش بازی. من دلایل چیز رو دلایل راجب حمله به عراق و حمله به افغانستان گفتن، اینا قبل از این که با آمریکا اختلافی داشته باشن هرچی یا با آمریکا بودن به هر دلیلی، یه کشورها یه مناطق بلا تکلیفی بودن که حتی مردم این کشور هم فکر نمی‌کردن که بالاخره این اموری داره می‌گذره، بعد مسئله قدرت تو این منطقه تو این دو کشور حل پس می‌شد. تو این باز بودن یه همچی سوالی آمریکا حرف خودش رو به کرسی نشوند و جواب خودش رو به اون سوال داد. اینجوری نیست که اگر آمریکا دخالت نمی‌کرد عراق میتونست اینجوری بزن، اگر همینجوری میموند اروپا لابد پای وسط میذاشت با بحثش به سازمان ملل که تحریم از بین بره و بالاخره عراق برگرده به کشور مثل کشور عادی و نرمال بشه. اون چیزی که استدلال اساسا من استدلال کردم این بود که این دو تا کشور جز به اصطلاح کشورهایی بودن بلا تکلیف و یه جوابی رو میخواستن برای تبدیل شده کشور عادی. جمهوری اسلامی و ایران این موقعیت نداره. در مورد دلیل اقتصادی و همون چیزایی که گفتیم، اتفاقا من اینا رو گذاشتم آخر سر و اینا رو نه به عنوان دلیل اصلی، حتی موقعی که بحث اقتصادی کردم گفتم دلیل همین دو تا بحثی که قبلا کردم، گفتم اقتصاد آمریکا آسیب پذیره و تو این به این شکل مطرح کردم که درسته که آمریکا به اعتراضات میلیونی علیه جنگ هیچ بهایی نده، ولی چون به اقتصاد خودش اگه در آستانه سقوط باشه، اگه فکر کنه حملهش به جمهوری اسلامی باعث سقوط اقتصادیش میشه و ضرر به اقتصادش میزنه در حالی که الان آسیب پذیر شده، این موقع ممکن نجنگه. من این برداشتی که شما کردید، من تا اینجا که بحث اقتصاد دنگش مطرح کردم اینو گفتم که تکرار میکنم، آمریکا ممکنه به میلیون ها آدمی که تو خیابون علیه جنگن به حرف اینا بهایی نده، ولی اگه فکر کنه جنگ کنه اقتصادش ممکنه به فعل ضربه بخوره سقوط کنه، حتما دست نگه خواهد داشت. اسلام درست برای در حال بحث اقتصاد و شکاف تو بین امپریالیست ها عامل به عنوان یه عامل تکمیلی من گفتم، اون چیزی که مثل پایه اصلا بود که بحث جمهوری اسلامی اصلا باز نیست که چیز باشه، بحث جمهوری اسلامی باز نیست که بخوانی یه همچین مثل نوع حمله با حمله نظامی رو حل کنیم. به ویژه ببینیم که موقعیت آمریکا تو سطح جهانی از قبل از حمله به عراق به شدت ضعیف‌تر تو سطح جهانی، اینا آمریکا تونستن نظر نظامی پیروز بشه و صدام حسین سرنگون کنه و عراق رو اشغال کنه، ولی چند تو سطح جهانی به شدت ضعیف‌تر شده، برای اینکه یکی از قدرت‌های آمریکا این بود که بزرگترین قدرت‌های جهان متحدش بوده، الان بزرگترین قدرت‌های جهان جلوش وایستادن. فقط قدرت آمریکا فقط این نبود که خودش چقدر مثلا نیروی نظامی داره، خودش چه اقتصادی داره، مثلا این بود که رهبر جهان سرمایه‌داری بود و کل قدرت‌های بزرگ حتی اگر مخالفش بودن بهش تمچه می‌کردن، اونو به عنوان کسی که جلودار منفعتشونه و داره تو سطح جهان منفعتشونه نمایندگی می‌کنه قبول داشتن، الان جلوش وایستادن، حتی دیدی دست می‌ندازن. فکر کنم مفاهیم مسئولیتی مشترک تونی بلر نخست وزیر انگلیس و پوتین رئیس جمهور روسیه رو دیدیم که آمریکا دست میندازه و اینو از رفیقاش قبول دارن که آمریکا یه کار تصمیم بگیره دوچار خودشو درگیر فرمول حقوقی بحث نمیکنه، کارشو میکنه در مورد عراق هم اینجوری بود، ولی من تأکیدم اینه که بحث عراق باز بود و میشد این فرمول مطرح کرد. الان ببیشه بعد از عراق که همه دارن میگن سلاح های کشتار جمعی چی شده، اینا مسئله خیلی مهمتره و آمریکا منزوی تر از چیزی تو سطح جمع منزوی تر از قدرسند عراق. در مورد سیاست های آمریکا که گفتید الان درسایی است که سال 2000 تصمیم گرفته بودن، قبل از 11 سپتامبر تصمیم گرفتن به عراق حمله کنن، میگم این رفیق آرش حتما بیشتر از من مطلع هستن، ولی من این چیزی که دیدم این که آمریکایی سیستم سیاست سازیشون خیلی متفاوته و تقریبا منحصر به فرد تو جهان، تقریبا پروژه های سیاسی هیئت حاکمه آمریکا، کل بورژوازی آمریکا تو دانشگاه و توسط پروفسورای دانشگاهی فرموله میشه، یه تیمای قوی اینا رو مورد بررسی قرار میدن و تعلیم میکنن و به اصطلاح رئیس جمهور و این تحقیقات وجود داره، از جمله مثلا تحلیل هانتینگتون در مورد رویارویی تمدن ها، اینا تحقیقات دانشگاهیه، یه تیم بزرگی از دانشگاهی کار انجام دادن و آقای هانتینگتون توسط دکترا و پروفسوری که دستش کار میکردن این کتاب نوشتن. از این تیز ها و از این تئوری ها دائما تو آمریکا تولید میشه. مثلا اینه که اون رئیس جمهوری که میاد سر کار تشخیص میدید، تصمیم میگیرید کدوم یکی از این تئوری‌ها رو برداره و کدوم یکی از این تئوری‌ها کار کنه. طبعا خود بحث ریاری تمدن ها ملاقای هانتینگتون تو خود دوره کلینتون هم بود، ولی کلینتون اون سیاست قبول نشد، اون سیاست انتخاب نشد. میخوام اینو بگم که از این اسناد زیاد هست. اگر آقای بوش الان انتخاب نشه و یه رئیس جمهور از مثلا دموکرات ها بیاد، یه کاری میکنه که شما بعدا میتونید یه اسنادی ببینید که از سال مثلا قبل از 2000 اسنادش هست که میخواست این کار بکنه، برای اینکه تمام حالات ممکن رو این اکادمی ها روش کار میکنه و به اصطلاح دولت ها اینا رو انتخاب میکنن برای اینکه یکی از این سیاست رو انجام بده. این ویژگی چیزه، این ویژگی سیاست آمریکاست. ولی شما تو آمریکا هر طوری که بخواید میتونید پیدا کنید. مثلا اینکه اون آدمی که منتخب میشه انتخاب میشه به عنوان رئیس جمهور، با اون هیئتی که به اصطلاح میاره سر کار چی انتخاب میکنه. به عنوان مثال همین بیانیه که رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا یکی از به اصطلاح پایه‌گذاراش بود و به امضای این هم هست در مورد مثل رهبری آمریکا در جهان که چند وقت پیش منتشر شد، این اسامی خیلی زیادی هست. این یه هیئت این کاری کرده و مثلا یه همچین افقی رو گذاشته جلو آمریکا. طبعا اگر به قول رابین کوک وزیر کابینه بلر، اگر اون سوزانا خوب منگنه خورده بود و رعیا رو درست میشمردن و آقای بوش انتخاب نمیشد، همتونی این چیزی انتخاب شد، طبعا این تئوری هم عمل نمیشد بهش، چون دموکرات ها این تئوری رو که وجود داشت و این به اصطلاح بیانیه‌ای که وجود داشت و این افقی که جلو آمریکا بود و اون انتخاب نمیشد. افقی که خودشون داشتن و به اصطلاح نزدیک به نوازه حزبی خودشون میدونستن اون انتخاب میشد. بنابراین میگم رفیق اون آرش حتی میشتر زنه دونه، ولی سیستم سیاسی آمریکا اینجوری کار میکنه. یعنی دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتیش کاملا در اختیار چی هستن؟ در اختیار هیئت حاکمه شد و همه این تئوری وجود داره و مثلا اینکه کدوم انتخاب میکنه. مرسی از توجهتون. فکر کنم به آنچه که یادداشت کردیدم از صحبت رفیق آرش جواب دادم، یا نظر جواب ندادم، نظر خودم رو گفتم. امیدوارم که تو وقت چند بودیشون حرف بزنن تو نوبت بعدی بیان و بقیه مسئله که داشتن رو مطرح کنن. مرسی از توجه. من در مورد صحبت هایی که رفیق من گمنام مطرح کردن طبعا اختلاف دارم باشون، ولی که ایشون خودشان به این مسئله واقف هم. مثلا سوالشون این بود که شما فکر نمی‌کنید لازم باشه تجدید نظر کنید تو به اصطلاح تحلیل تون از جمهوری اسلامی از حاکمیتش اینا. من هم مثل خیلی از آدمای دیگه دوگ نیستم و اگر مثلا کتابی از رفیقم گمنام ببینم که به طور همه جانبه توضیح داده و قانع کننده به نظر بیاد، خب طبعا هم نظرم عوض میکنم. ولی ایشون خودش میدونه که تحلیل از حاکمیت جمهوری اسلامی و کلا تحلیل از دولت ها و حاکمیت ها بر یه مبانی پایه‌ای و چیزه بنا شده که سریع آدم ها عوضش نمی کنن، جهت سیاسی سریع عوض نمی کنن، تاکتیکاشون رو جهت سیاسی زود عوض می کنن مطابق به صلاح مرقت روز، ولی تحلیلش نحاسینات ها دیدی به دیر انجام عوض می شه و اینکه برای چیزهای پایه‌ای بنا شده. طبعا اگر کتابی از دوستین گمنام یا مقاله طولانی که بشه بخونیش و اینا ببینم چیز حتمانی حتمانی کار میکنم. در مورد صحبت های دیارش که کلن وجود تحلیل آمریکا که دموکراسی رو سرمایه‌داری بهتره، من طرف سرمایه‌داری اینا حرف نمیزنم و هیچ وقت نمیتونم بشینم بکنم که چی بسه اینا خوبه. من فکر میکنم که خودشون هم میدونه از میون 100 نزدیک 200 کشوری که عضو سازمان ملل هستن و پست دارن و تمبر دارن و یه کد تلفن هم دارن مثل کشورن، فکر کنم یه اقلیت خیلی خیلی کوچیکشون هستن که سرمایه دارن هستن، یه اقلیت خیلی کوچیکشون هستن شبیه اون چیزی که مثلا سیاوش میگه که بعضی وقتا آدم احساس میکنه کدوم اصل کدوم استثناء. به حال من مسئله این که جامعه سرمایه‌داری خوب به گرده رو میتونه بکنه، من هم فکر میکنم ایران یه همچی کمبودی داره، سرمایه‌داریش دوره کمبود داشت و انقلاب هم شد ولی این کمبود تنکان باقی مونده. من اینو میگم، ممکنه به همون چیزی دارم اشاره میکنم که رفیق سیاوش اشاره میکنه، ولی من اسمشو دموکراسی نمیزنم. مثلا اینه که به نظر من اون سیستمی تو سرمایه‌داری کار میکنه، مثلا به مقاومت هایی که علایش هست یا مبارزه کارگره میکنن علایه سرمایه‌داری نیست، مثلا اینکه کارکرد داشته باشه. این سیستم های سرمایه‌داری کارکرد داره که طبقه سرمایه‌دار توش برابر باشن به نظر حقوقی و سیاسی، لازه که نظر اقتصادی در ممکنه برابر بدنشون، ولی از نظر سیاسی و از نظر حقوقی برابر باشه. به این شکل که این چیزی که الان تو ایران نیست، این چیزی که دور شما نبود، یعنی هیچ بخشی از این طبقه حاکمه به دلیل ارتباطش با یه مراکزی مثل دربار و یه مراکزی مثل دفتر ولی فقیه و یه حوزه علمیه دارای هیچ امتیازی نباشه برای گرفتن قراردادها و برای بردن سود. اگر هر سیستم به اصطلاح سرمایه‌داری، هر رژیم سرمایه‌داری بتونه چنین چیزی رو در میان خود طبقه سرمایه‌دارش جاری کنه، این سیستم کار میکنه. این چیزی که من تو اروپا میبینم بیشتر اینه و اون چیزی که تو اروپا به عنوان به اصطلاح اسکاندال و رسوایی چند وقت هر چند وقت یک بار مطرح میشه و سر زبون ها میفته و تو روزنامه و رسانه عمومی مطرح میشه، تو ایران قاعده عمومیه. به عنوان مثال اگه سیستم ایران کار نمیکنه، اگه سرمایه‌دارا تو ایران بسیار دست به تولید نمیبرن برای اینکه مطمئن نیستن که اگر کالایی که میسازن فردا توسط این ارگانهای نظامی مثلا سپاه که حاکم هم برای سری اسکله هایی که هیچ نظارت درش نیست هزاران نوع از این جنس رو وارد کنن و بدون هیچ به اصطلاح ترس و واهمه و بدون پرداختن هیچ حقوق گمرکی این جنس رو بیارن تو بازار بفروشن و این آقای سرمایه‌دار رو مشکست کنن. این چیزیه که به نظر من موزل جمهوری اسلامی تا اونجایی که به نحوه کارکرد سرمایه‌اش برمیگرده اینه، مثل بحثی که خودشون به عنوان رانت مطرح میکنن. اگه تو جمهوری اسلامی بتونه یه همچین برابری تو سرمایه‌داری رو حاکم کنه و هیچ جریانی به دلیل نزدیکیش با مراکز قدرت آخوندها یا سایر مراکز هیچ امتیازی نداشته باشه، برتری نداشته باشه در سرمایه‌دار بغلیش، کماکان فکر می‌کنم که این اتفاقی که شما میگین خواهد افتاد. این سیستم سرمایه‌داری یه کارکرد معقولی خواهد داشت تو سیستم خودش و یه رقابت معقولانه رو بین خودشون برقرار کردن و برقرار میکنن و باعث رشدشون میشه. مسئله که تو دوره شاه و تو دوره جمهوری اسلامی این مسئله است که خواهیه و تو دوره شاه مشخصا یه بخش وسیع از بورژوازی ایران که بهشون گفتن بورژوازی ملی و یا بورژوازی غیر کمپرادور این دوره هم گفتن به دلیل همین پیوستن به جنبش ضد شاه، برای اینکه برای درست کردن هر کارخونه باید به هزار میلیون که باج میدادن و سهمیه و سهامشون رو مجموعا واگذار میکنن به دفتر بنیاد پهلوی و همه چیز. این میتونم به عنوان به اصطلاح سرمایه‌داری که خوب کار میکنه. اگر وجود چنین چیزی، اگر چنین مسئله‌ای تو طبقه سرمایه‌دار لازمش این باشه که دموکراسی اون کشور بیاد، خب سرمایه‌دار حتما سعی میکنه این کار انجام بده، خودشون منفعت خودشون بهتر میبینن. دموکراسی به معنی این که بتونن جلو دست هم دیگر بگیرن و کسی نتونه به اصطلاح از این امتیازات برخوردار بشه خود طبقهشون. ولی اگر خود ولایت فقیه، خود سیستم ولایت فقیه بتونه هم چیزی رو تامین کنه، طبعا کرده و اونم وایسیزای میتونه کارشون رو میکنه و بیشتر از اینکه به فکر دموکراسی و روزنامه‌ای که توقیف شده باشن، به حساب بانکیشون نگاه میکنن که چقدر به چه صورتی داره زیاد میشه. خود شما هم حتما موافقین که هیچ نگرانی هم با چیزی نداره که چقدر حقوق مردم یا لطمی میخوره یا چه فشاری هست. من ماجرا رو از این زاویه میبینم. مرسی از توجهتون. به نظر من بحث در سر چه آلترناتیوی درسته یا چه آلترناتیوی خوبه هنوز نمیتونه مطرح باشه. یعنی که به نظرم جامعه ایران نشون داده که آزادی میخواد و میخواد که نظر اقتصادی وضعش بهتر باشه و نظر اجتماعی بازتر باشه. همین چیز اکثریت مردم ایران میخواد. یعنی من فکر میکنم بحث بیشتر این که کدوم آلترناتیو درسته نیست، چون تا اونجا که همه نوع آلترناتیوی از طرف اپوزیسیون ایران و گروه‌های مختلفش، جناح‌های مختلفش داره مطرح میشه، میگن ما کمبود جامعه سیاسی ایران و مردم ایران دچار کمبود آلترناتیو نیستن. این چیزی که کم هست تو جامعه ایران، این چیزی که به اصطلاح غایبه، اینه که کدوم نیرو، کدوم بخش جامعه قادر یکی از این آلترناتیو های هر کدومشون قادر یکی از این آلترناتیو ها رو متحقق کنه، ابزارش رو دست داره، چون اینو مثلا به کرسی بشون. این چیزی که تا الان دیدیم بحث صندوق های رای، حتی همین مثلا تغییرات جزئی رو نتونست متحقق کنه، نتونست حاکمه جمهوری اسلامی رو وادار کنه که گردن بزنن به یه چیزه، حتی مثل بخش از خودشون. بنابراین فهم میکنم اون چیزی باید دنبالش بود اینه که کدوم نیروی اجتماعی این قدرت رو داره که این کار انجام بده. الان با این بحثی که امشب هم تو این جلسه هست و اون چیزی که تو مطبوعات ایران مطرحه، تو ایران مطرحه و تو اصطلاح کل اپوزیسیون مورد بحثه، میگن اون که زورش میرسه این کار انجام بده آمریکاست. یعنی الان خود دومی خردادیان دارن به جمهوری اسلامی، به اون مثلا بخش ضد اصلاحاتش مثلا میگن که درست 20 میلیون رای باعث نشد عقب بشینی و به اون چیزی که ما میگفتیم گردن بذاری، ولی الان دیگه آمریکا داره میاد زور به اون که نمیرسه، یا کوتاه بیازه، بیا و زندانی سیاسی رو آزاد کن، اون مطبوعات توقیف شده رو آزاد کن، بعد نمیدونم ارگان هایی که میگن انتصابی انتخابی مثل انتصابی رو بذاره دوگوشون رو بیرد پایین، گردن بذارن به انتخابات مردم. یعنی الان این دست نسته و این دست مانده تا اونجا که به من برمیگرده و بگیم کنم طرق کارگاه ایران این ابزار داره، این امکانو داره و این ابزارو داره. این که الان میتونه یه همچی عملی دست بزنه، به نظرم باید یه کاری کرد که اون آماده بشه. اگر تو تمام این چند ساله بعد از دوم خرداد هم جانب چهر و حتی قید چهر اینا که دقیقا میخواستن یه همچین به صورت تغییر تو جامعه ایران به وجود بیاد، اگه به جای این که یه روز دنبال این باشن که انقلاب فوتبالی بشه، یه روز به صورت هر تظاهرات جوانات به شوقشون بیاره که واقعا شوق آوره، ولی اونا بشه چیزای تبلیغاتیشون و پایه استراتژی تغییر جمهوری اسلامی رو به دست بده. اگر یه دید اصلا کل طبق کارگر از سیستم حکومتیشون این که به قدر سنگ باشن چنه، اگه همه این تلاش ها صرف این میشد که اون نیروی که قادر این کار انجام بده اون متحد میشد و اون به صلاحات اختیار به دستش میفتد، طبعا ما جلو بودیم. من فکر میکنم این چیزی که جمهوری اسلامی رو و به صلاح هر هم نظام دیگه ای رو قادر میکنه به خواست مردم، به خواست کارگرها، به خواست دموکراسی به خواست آزادی سیاسی جریان بذاره طبقه کارگره، تمام دنیا اینجوریه، برای اینکه اهرمای مهمی رو تو دست داره و میتونه آمریکا میتونه در اینکه نظر نظامی انقدر قویه که هیچ کسی جلودارش نیست رقیب نداره. یه موقعی تو ایران ارتش میگفته میتونه، این موقعی که اول انقلاب بود، الان که 25 سال گذشته بکنم اون کسی که دور انقلاب درجه دار بود یا استخدام شده الان همه بازنشسته شده رفتن، بافت ارتش تمام عوض شد. بنابراین هیچ نیروی نیستش که به صورت قدرت اینو داشته باشه خاص به همین فعلی مردم که متعقب باشه به درجه زیادی جامعه یعنی به طرف جلو روش خواهد داد، این نظر سیاسی اجتماعی اقتصادی همه چی اینو متعقب کنه. این طبقه کارگر، کارگره این اهرم دستشون دارن که اگه اعتصاب کنن تمام صادرات و واردات کشور بخوابونن، نفت رو قطع کنن، تمام تولیدات قطع کنن، تمام ترانسپورت رو قطع کنن تا بالاخره تاثیر جمهوری اسلامی معلوم بشه. من این و هر رژیمی دیگه این اون چیزی که من بهش راهگشا میدونم، نه به خاطر به اصطلاح ایدئولوژی که سوسیالیستم که طبعا یه همچین تعلق خاطری به طبقه کارگر داره، ولی به طور عملی الان هر جریان سیاسی، هر نیروی سیاسی، هر بخش از جامعه بشینی کلش رو قاضی کنیم، اینه تنها کسی که تنها جریان اجتماعی، تنها نیروی اجتماعی که قادری همچی کاری انجام بده اونا ابزارشو دارن. جوان های ابزارشو ندارن، دانشجویان ابزارش کافیش ندارن، خواستشو دارن، ابزارشو ندارن. جوانان خواستشو دارن، ابزارشو ندارن. اکثریت مردم ایران خواستشو دارن، ابزارشو ندارن. طبقه کارگر خواستشو داره، الان نه به دلیل مشکلات همه چیزایی که داره نتونسته متحد بشه و از این ابزار استفاده کنه. من اگه به من میگید میگم که مسئله قبل از اینکه اصلا نوع چه نوع آلترناتیوی چیز باشه، چه نوع آلترناتیوی مطرح باشه که کدوم درسته، اصلا مسئله اینکه کدوم نیرو میتونه هر آلترناتیو سطحی رو به تحقق برسونه. این ماجرا که الان داره با دوم خورده رو میبینیم، یعنی 22 میلیون رای قادر نیست کوچکترین تغییر به وجود بیاره، حتی برای بخش از خود نظام حاکم، نه برای مردم. این 22 میلیون رای مانعی نشده که خود بخش از هیئت حاکمه رو به فکر خودشون نگیرن، زندان نکنن و روزنامه‌شون نمانن. این اون چیزی که من می‌نرسه می کنم قبل از اینکه بحث آلترناتیو مطرح شد، مثلا اینکه اون نیروی که الان قدرت داره هر نوع آلترناتیوی رو به کرسی به شما جون اسمی وارد عقل نشون میکنه، اون چیز این طرف کاریه. مثل توجه من به نکات زیادی اشاره کردم که بیشترش همین همچیز خودش رو میگفتن به فکرش گفتن حرفی که دور قبلا زده بودن و من اون چیزی که به عقلم میرسید جواب دادم. اینکه به صورتم قانع کننده واسه ایشون نبود، خب نمیدونم باید چیکار کنم. اون چیزی که به نظر من میرسید همین بود که گفت. این تو الان چند تا چیز میگه. میگن که بعد از افغانستان کیسینجر گفته بود که یا جایی خونده بودن که نوبت عراق. من خودم مقاله نوشتم همون موقع که جنگ تو افغانستان بود و بحث نوبت ایران بود. من نوشتم نوبت ایران نیست، نوبت عراق. اینو من پیش بینی کردم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فکر کردم این یه منطقه بلا تکلیف و باید تکلیفش معلوم بشه، امریکایی ها بالاخره میرن اینجا به صورت دخالت میکنن کارشون انجام میده. اما چند تا چیزی که من فقط میتونم بگم اینه، اون بحث این که در حال سند هست، اینا رو که خود دوستان اون آداشان گفتن که آره این سند هست، مثلا این که کدوم به صورت کدوم جنایی به قدرت میرسه و از این اسناد و توریا استفاده میکنه برای متحقق شدنش، کما اینکه همین سند چگونه آمریکا وارد قرن جدید می شود مال اواخر دهه 90 و اگر همین دوره که بوش به قدرت رسید هنوز دموکرات به قدرت می رسیدن، این یه سندی بود اونجا و تا موقعی که اونو نمیدن سر کار ارزش اینو فقط داشت که ببینید یه دهی چه خواب خیالایی دارم مثل جان یه دهی تو حیات حاکمه بود. این از سند که خودت میخوام آرشم بهش چیز مسئله اینه که رفیق آرش تماما تکیهشون رو چیزایی که آمریکا میخواد و چیزایی که اونا اعلام میکنه، چون اصلا گفتن فرانسه باید توبه کنه، فرانسه هم توبه نمی کنه. آمریکایی‌ها میخوان اینجوری قلمداد کنن که به صلاح هر کسی هر چی که میخوان باید بشه انجام بشه. گفتن چیز گفتن محاصر اقتصادی عراق، تعلیمات اقتصادی عراق باید چیز بشه، لغو بشه. دارم میگن همونجور که برقرار شده باید بره تو سازمان ملل، معلوم بشه سلاح کشتار جمعی نیست، بعد این کار بشه. یعنی یه چیز من منطق حرف رفیقالاشو میتونم که بالاخره میگه اینا یه هسته دست راستی ترین حیات های چون امریکا هستن و اومدن سر کار و میخوان همون چیزایی که آرزو اینا داشتن اینا اجرا کنن، ولی جلوشون مقاومت هست. این مقاومت ها باید یه جایی تو تحلیل رفیق آراش یه وسط شما بزن به طور مثال همون ماجرای فرانسه ازش میخوان توبه کنه، بگید آره خیلی خیلی از فرانسه خواستن توبه کنه، فرانسه هم توبه نمیکنه و روسیه جلوش وای میسته، یا الان اروپا دارن خودشون جمع‌جور میکنه، آلمانی جلوشون وای میسته، هنوز نمیتونه جلوی چیز حمله نظامی آمریکا به ایران بگیره. اگر آمریکا خودش بخواد ممکنه بگیره، ممکنه نگیره. تمام مسئله اینه که شما ببینید سیاست اینا چیه، میخوان در جهان حاکم باشن، نمیخوان که یه بخشی از جهان علیه خودشون بسیج کنن. که آمریکایی‌ها میخوان چیز سیاستشون اینه که موفقیتشون موقعی که فرانسه توبه کنه، اگه فرانسه توبه نکنه که آمریکایی شکست خوردن تو سیاستشون. یه سری از مهمترین کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی رو که به اندازه خود آمریکا چند زیادترش تو آفریقا این برانور مستعمره دارن و مناطق نفوذ دارن، اینا رو علیه خودشون بسیج کردن. این بالاخره معنی داره که به صلاح تصمیمات آمریکا. حمله به عراق تو حمله به افغانستان اینجوری نبود، حمله به عراق زیادتر شد، حمله به کشور بعدی صد مرتبه بدتر میشه. و یه چیزی به عنوان سیاست مدار اینو مطرح کردن. بالاخره همه شاهد بودن بعد از ماجرای عراق چطور حمله به سوریه شروع شد، حمله تبلیغاتی به سوریه که یه دی فکر همین فردا نقاط سوریه است، در صورتی که اینجوری نبود. الان وزیر خارجه آمریکا تو دمشق الان از لبنان ایشون باهاش صحبت کرد. مسئله اینه که آیا اینا از جنگ خوششون میاد، یعنی جنگ طلبن، از خود جنگ خوششون میاد. اگر به اصطلاح همونجوری که آمریکا میخواست پیامش به دنیا بده، اگه جمهوری اسلامی جز یکی از اینا بود شده پیام آمریکایی گرفته، خب همین چیزی که من گفتم، این چیز مسئله که آمریکا میخواد باش به توافق میرسه تمامش میگه دیگه. مگه این فشار به سوریه باعث نبود که باعث نشد سوریه کوتاه بیاد فورا نهاره نمیسه به شارون نخست وزیر اسرائیل که بگه بله از این موقعی که بحث صلح بین عرب اسرائیل و فلسطین و اسرائیل را افتاده، چیز حتی تو دوره کلینتون، حتی تو دوره بوش، تو دوره پدر این بوش، اواخر سوریه را از لیست کشورهای تروریست در بردن، ولی هیچ وقت پدر این حافظ اسد حاضر نشد قبل از بحث راجع به بلندی های جولان کوچکترین بحث این راجع به صلح و رابطه با اسرائیل مطرح کنه. این عراق گرفتن تشرش به اندازه حمله نظامی سوریه بود. فورا قبل از اینکه وزیر امور خارجه آمریکا بره اونجا نامه نوشته به شارون و صحبت کرده که در مورد سوریه، قبل اون حمله کردن به عراق، حالا از سوریه میخوان از خاک لبنان تخلیه کن. الان پاور رفته چیز چه لبنان تا با اونام صحبت کنید جوری حزب الله رو چیز کنن، محدود کنن، سوریه هم تخلیه کنید لبنان. مسئله اینه که پشت این جنگ طلبی چه سیاستی خوابیده. نمیشه با جنگ طلب بودن و خونخوار بودن و با بمباران کردن سیاستشون توزیده. اینا به صلاح جنگ رو به کار میگیرن برای رسیدن به اهدافشون. اهدافشون برای سوریه چی بود؟ به طور جنگ نداشت انجام دادن. در مورد ایران هم همینجوری خواهد شد. عراق رو گرفتن نیروهای نظامی شون پایگاه اونجا درست میکنه. الان دارن از عربستان سعودی اونجا نیروهاش جمع کنن و همونجوری که شما گفتید، بله، رادیو تلویزیون میذارن، برنامه های طولانی و فشار سیاسی میذارن به جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی این چیزی که از طریق جنگ باید به توافق باشون برسه، همه جوری بدون جنگ به توافق برسه. و یه بخشی از جناهای جمهوری اسلامی دوم خردادیه دارن همه به جمهوری اسلامی میگن، میگن به توافق باش برسی، زودتر به صلاح رابطه اینو باشون عادی کنی. مگر اینکه شما بگید به یه دلایل، به یه دلایلی که خود توافق با جمهوری اسلامی انجام نمیشه، نمیتونن اون انجام بده، آمریکایی میخوان جمهوری اسلامی رو بردارن. به چه دلیلی؟ یا جمهوری، یا این دست داشته بود که جمهوری اسلامی مقاومت میکنه در مقابل آمریکا. جمهوری اسلامی مقاومتی نداره در آمریکا. اون چیزی که صحبتان گفتم، علارغم تبلیغاتشون که دائمی بوده، رابطه داشتن و خیلی چیزای مهمی به هم ساختن، مثل لبنان و جلوگیری ایران، و ایران جلوی حزب الله لبنان رو گرفت که حمله نکنه به اسرائیل. به محضی که وزیر امور خارجه انگلستان اومد تهران و راجع به پیغام آمریکا رو به جمهوری اسلامی رسون، قبل از این که وزیر امور خارجه انگلستان مجددا برگرده لندن، خرزی رفت لبنان و جلوی حزب الله رو گرفت. من برنامه بحثم اینه، یک، این چیزی که رفیق آرش میگن از تمایلات و خواستای این جناح افراطی که حاکم شده در آمریکا درست هم اینجوریه، ولی اون چیزی که ایشون به نظر من چند رنگه تو تحلیلشون اینه که مقاومت هایی که علیهشون هست و آمریکایی دوست دارن اینجوری یه همچی تلقی رو به جهان بدن که هر چی ما میگیم باید به کرسی نشسته بشه و متحقق بشه، یعنی باید گوش به فرمان ما باشه. یعنی یه عده حاضر نیست این کار رو کنه و یه صف مقاومت داره جلوشون شکل میگیره علیه آمریکایی. مهمترین متحدینشون تو بعد از جنگ جهانی دوم دارن از دست میرن. به اضافه فکر میکنم که فشار سیاسی آمریکا به ایران، به جمهوری اسلامی به شدت زیاد میشه، تبلیغاتشون زیاد میشه، ولی اینا به هیچ دلیلی به خاطر دموکراسی نیست، بلکه اگر بحثی راجع به حقوق مردم تو جمهوری اسلامی مطرح میکنن به خاطر اینکه امتیازاتی که خودشون میخوان از جمهوری اسلامی بگیرن و خواهن گرفت. بعد راجع به اختلافات قومی رو دامن زدن، طبعا اینجوریه، اگر فشار بخوان به جمهوری اسلامی بذارن، اگر از اول اگه بخوان با جمهوری اسلامی مذاکره کنن و یه خواسته رو ازش بگیرن، واضحه که باید روش فشار بذارن. اگر از قبل بگن من با تو نمی جنگم، تحریمت هم نمی کنم، بمبارانت هم نمی کنم، خب جمهوری اسلامی چرا باید بیاد تصمیمشون باشه؟ یه بخیر باید یه فشاری روی جمهوری اسلامی بذارن. اون همین تهدیداست که یکیشون میگه جمهوری اسلامی با همین که شما تدامی چیزها رو خیلی دارید بیشتر از من دنبال میکنید، تو همین دوره گفتن که جمهوری اسلامی تو دستور حمله نظامی نیست، سوریه نیست، یه جا هم گفتن هست. فشار سیاسی همین دیگه، فشار سیاسی یعنی همین، برای اینکه جمهوری اسلامی وارد کنه به این خواستش رو گردن بزن. که به حال مهم به نظر من چیزی که مورد بحث منه و تو این جلسه بود این بود که بحث من اینجور داری میکنم که طبق نظر رفیق آرش فکر میکنه جمهوری اسلامی به آمریکا، به جمهوری اسلامی حمله نظامی خواهد کرد و سرنگونش خواهد شد. از اینکه من اینجوری فکر میکنم، فکر میکنم همه که کسایی که مثل رفیق آرش فکر میکنن، همه مردمی که مثل رفیق آرش فکر میکنن یا بحثهای رفیق آرش قانعشون میکنه، و چون من فکر میکنم این اتفاق نخواهد افتاد، بعدن که بمب سازش جمهوری اسلامی، بمب رابطه عادی شدن جمهوری اسلامی با آمریکا چیز بشه، منفجر بشه، پاسیب میشن، سرخورده میشن و دوباره برگردیدن این مردم که باید به نیروی خودتون متکی بشین برای جمهوری اسلامی، باید با جمهوری اسلامی مبارزه کنید که رابطهشون با آمریکا چیزه، رابطهشون با آمریکا عادیه، این موزل زیادی واسه تمام این کسایی که دارم بسیج میکنم، مردم و کارگر زحمت کشور علی جنرسون برای انقلاب و برای سرنگونیش، این دوچار مشکلات عزیزی خواهد شد. راجع به حرفای رفیق آینده روشن، حرفشون خیلی روشنگر بود و من چیز ندارم بهشون تشکر کنم. من نمیدونم چی بود، ولی داشتم حرف میزدم به نظر میاد که شنیده نمیشد. حال خواستم بگم که راجع به صحبت های رفیقمون اروند من حرفی ندارم، صحبتشون روشنگر بود، تشکر میکنم ازشون. در مورد دور آخری که رفیق گمنام صحبت کردن راجع به مسئله که حمله آمریکا تو منطقه به بار میاره و منافع آمریکا تو اروپا که گفتم من توضیح ندادم تو بخش اول صحبتم کاملا این توضیح دادم. من گفتم که ایران یه کشور که تحت نفوذ اروپا خواهد بود، هست و خواهد بود و آمریکایی دیگه نخواهد شد و منفعت های اروپا اینجور توضیح دادم. مثل این گمنام تو جزئیات سعی کردن راجع به آلمان اینا صحبت کلی من واحد اروپا رو مفهوم کرد. اول مرسی از توجهتون، فقط خواستم این دو نکته رو بگم. سلام مجدد و خسته نباشید به همه دوستان و رفقایی که در اتاق هستیم. الان نزدیک 4 ساعت و نیمه تو جلسه هستیم و میدونم همه خسته اید و من سعی میکنم خیلی کوتاه همچی که فکر میکنم لازم باشه رو بگم. طبعا من فرصت زیادی داشتم برای بیان نظراتم، 45 دقیقه اول صحبت کردم و بعد از اونم بعد از هر رفیقی با یه وقت نامحدود از یه وقت نامحدود برخوردار بودم که برای جا دارم. به حال فکر میکنم الان دور آخر باشه یا حداقل یکی مونده به آخر باشه، چیز میکنم صحبت های کوتاه میکنم چه بیشتر از این خسته نشه. قبل از هر چیز بگم که برای اونایی که فکر میکنن جنگ آمریکا حمله نظامی خواهد کرد به ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی، تئوری های مختلفی دارن، دلایل مختلفی دارن که ممکنه با هم مخالف باشه. ممکن همین رفیقمون آرش توی جمعی باشه که همگی موافقن که آمریکا به جمهوری اسلامی حمله میکنه، منتها هنوزم ایشون با اونا بحث کنه، چون نه به دلایلی که رفیق آرش میگه بلکه به یه دلایل دیگه‌ای اونا فکر میکنن که آمریکا به ایران حمله خواهد کرد. هدفم از گفتن این مسئله اینه که بگم تقریبا سه تا جبهه اصلی تو این ماجرا وجود داره. یه دو کسایی که الان اینجا اومدن صحبت کردن که معتقدن آمریکا به ایران حمله نظامی نخواهد کرد برای اینکه جمهوری اسلامی سرنگون کنه، دلایل مختلفی دارن ولی تقریبا یه دسته قرار میگیرن. دسته دوم کسایی که فکر میکنن آمریکا به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد برای اینکه سرنگونش کنه، اینا هم دلایل خودشون رو دارن و تو خودشون هم اختلاف دارن، تاکیدات متفاوتی میذارن رو عوامل و مثلا مسائل تحلیلشون. یه دسته دیگه هم هستن که همه اولش صحبت کردن، سلطنت طلبه هستن، جناح راست اپوزیسیون ایران، که اینا تحلیلی ندارن، اونا دوست دارن که آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کنه و جمهوری اسلامی سرنگون کنه و اونا رو بیاره سر کار. این تنها راه به قدرت رسیدن اونا تقریبا با نوع صحبتی که اخیرا دارن میکنن یه دست شستن از این که بتونن به کمک مردم ایران، به کمک انقلاب مردم ایران، به کمک انتخابات مردم ایران، به هر نوع چیزی که به صورت توده مردم ایران توش دخیل باشن اینا به قدرت برسن و حتی به قدرت نزدیک بشن. این سه دسته رو ما تو اپوزیسیون ایران و تو دسته ایران داریم میبینیم. من فکر میکنم از اینجا که فکر میکنم جمهوری اسلامی آمریکا به جمهوری اسلامی حمله نظامی نخواهد کرد تا اون رو سرنگون کنه، بحث کسایی که اینو مسئله میکنن که از تحلیلشون کردن در آوردن این ورش یه دهی رو در انتظار باقی خواهد گذاشت و که دست به کاری نزنن منتظر باشن تا آمریکا با چرخ سازش بیاد همینجور که تو کردستان عراق پیاده شد به چرخ سازش و تمام این رو که اگه این اتفاق بیفته چه یه خطر عظیمتری دچارش میشیم و اگه این اتفاق نیفته دوباره با یه جمهوری اسلامی طرفی و یه توده مردمی هر چقدر این بخش گسترش بده کرد چون یکی از دوستان علی یادم نیست یادداشت کردم که صحبت کرد گفتش که شما فکر میکنید که چه نمیگید خیلی اینجوری فکر میکنید سلطنت طلبه اینجوری فکر میکنن و یه در چپای بریده یا چپای ساده یه چیزی هم راجع به چپ بود نمیدونم بریده یا سابقه مردم اکثریت مردم ایران بیشتر اینجوری فکر نمیکنن که آمریکا به چون جنسینه هم نمیکنه که مثل هم نمیکن بنابراین این تاثیر خواهد گذاشت که یه پاسیتیزمی به وجود میاره یه خونه نشینی به وجود میاره برای اینکه یه نیروی دیگه یه دست غیر دیگه خارج میاد کاری که خود مردم ایران باید بکنن کاری که خود طبقه کارگران باید بکنن رو انجام بده این خطرش به شدت زیاده برای اینکه نمونه شما تو 1991 تو عراق بودی که مردم عراق به این احتمال و با این حساب که آمریکا پشتشونه قیام کردن هم تو جنوب هم تو شمال عراق تو کردستان و فقط این پیام این خبر که آمریکا این طرف که این ماجرا دخل اون مردم مسلح کردستان بود در صورت که اون موقع مردم کردستان اینقدر مسلط بودن که اینقدر مسلح بودن که تو تاریخ تا اون موقع کردستان بی‌نظیر بود از نظر تعداد ولی بمب بی‌طرفی آمریکا بمب بی‌طرفی آمریکا چنین وضعی رو تو کردستان عراق به وجود آورد و به اصطلاح عواقب انسانیش که مهاجرت میلیون ها آدم بود به ترکیه و به ایران و فجایعی که به بار اومد همه میدونن و بعد آزاد گذاشتن جنوب عراق و شمال عراق و اینکه صدام از چیز صدام حسین بهت قصدش این خطرش این بزرگترین خطریه که هر چقدر تو مردم ایران تو طبقه کارگر ایران اتکا به اینکه آمریکا ممکنه بیاد زیادتر بشه این فاجعه‌ای که ما باش رو برسیم بیشتر خواهد شد برای اینکه در ظاهر این چیز چپ به صلاح زود هنگام که آمریکا میاد چلک جمهوری اسلامی میکنه اون پاسیتیو و بعد سرخوردگی های بعدش فقط اون رو جمهوری اسلامی رو زیاد خواهد شد و بمب ارتباط عادی پیدا کردن آمریکا با ایران و ملاقاتشون و سازششون این چیزیه که اپوزیسیون ایران و مردم که تشنه نشستن و لحظه شماری میکنن برای مرگ جمهوری اسلامی این نابود خواهد شد امید بنابراین باید من شخصا و تمام کسایی که فکر میکنم آمریکا به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد باید تمام تلاششون رو انجام بدن برای اینکه این اتفاق نیفته بعد مردم ایران از اینکه منتظر باشن بشینن تا یه نیروی از خارج بیاد کار جمهوری اسلامی رو تمام کنه یا جمهوری اسلامی سرنگون کنه اینو رفع کنه برای عواقبش میگه این کل حرفه من این دوستمون آرش چندین بار اینو مطرح کردن که میاد خیلی کوتاه مدت اون جنوب چیزی میگیره جنوب و جلو نفت ایران میگیره و بعد میگه حالا بریم شکایت کنی هر کاری میخوایم بکنی و واضح دولت جمهوری اسلامی که نفت نداره اینا یا پول نداره اینا تو وضع بده قرار میگیره این یه راه حله نظرتون رو این چیه؟ من اگه فکر میکردم نمیدونم چه بود از من به این سال جا دارم برای اینکه اگه آمریکایی میخوام اونجا حمله کنم خب فرض میکنم فکر میکنم بهترین راه چند خطر بهترین راه چند خرج ترین راه بسشون چیه، ممکنه این راه حلی که ایشون میگه رو اونا هم بلد باشن، یا اصلا از خود رفیقانش از همین اطلاعی که از مثلا مقالات یا اصلا نظره که سیاست مداره رو یا آمریکایی میکنن بیان چی مرچی رسی باشه، ممکنه که راه حل بی خطرش رو بسید آمریکایی ها. من مثلا چندین بار اینو گفتم و من سوالشون رو جواب گذاشتم، مثلا اصرار دارم که نظر من چیه، من نمیم بچه بگم بهترین راه آمریکایی میگه این کارو بکنه، من چی بگم؟ منظورشون نفهمیدم از اینکه من بعد اصلا نظر کنم چیه. اما چند مورد دیگه راجب قاطع شدن اروپا در رفیق نیاکان مطرح کردیم که اروپا قاطع شده و شکاف پیدا کرده، اینا از جمله اسپانیا رو گفتن، انگلستان رو گفتن. بوده اروپا شکاف تو اروپا به وجود اومده، ولی این شکاف هنوز نمیشه با پارامترها و اطلاعاتی که الان هست روش قضاوت کرد، از جمله مثلا اسپانیا. اسپانیا برای این که طرفدار آمریکاست چیزی حزب سوسیال دموکرات سر کار نیست. اگر تو اسپانیا حزب سوسیال دموکرات نیمه سر کار یا سر کار بود، اون هم مثل بقیه اروپا طرف آمریکا وای نمیستد و مخالف آمریکا وای نمیستد. مثلا این که بحثی که تو اروپا مطرحه بین شکافی که تو اروپا مطرحه اینه، آیا برای حفظ امنیت اروپا باید علاوه به سر مقابل آمریکا بود یا در کنار آمریکا یا رفیق آمریکا؟ این بحث تو هر کشور باید تبدیل بشه به سیاست خارجی و استراتژی سیاست خارجی این کشور که همه احزاب این رعایت کنند. اون چی که استراتژی سیاست خارجی استراتژی عمومی سیاست خارجی کشورها هست باید بتونه توسط کل هیئت حاکمه اوکی بخوره، یعنی نمیتونه هر حزبی که میاد سر کار اینو عوضش کنه. میتونن 10 درجه به چپ یا راست بچرخونمش، ولی نمیشه بنیاده شد با انتخاباتی عوض کرد. و یه انتخابات که میشه کلا دوستان و دشمنان این کشور عوض بشه. چنین چیزی تو به صورت سیاست خارجی کشور نیست، اتفاق نخواهد افتاد. انگلستان از اون مورد است. انگلستان مستقل از اینکه کانسرواتیو ها سر کار باشن یا لیبر سر کار باشه، اونا به آمریکا موضوع میگیرن. علتش هم واضحه. اگر انگلستان خودشون کشور اروپایی بدونه، بعد از فرانسه که پایتخت سیاسی اروپاست و بعد از آلمان که پایتخت اقتصادی اروپاست، باید ببینن حالا انگلستان سوم هست یا نه، چون رقیبایی داره مثل ایتالیا مثل اسپانیا باید تو صف بایسته نظر این که حرفشون بشه. بنابراین کار انگلستان به خاطر اینکه تو این موقعیت قرار نگیره رفته با آمریکا موضع میگیره. به نظر میاد آمریکا نفر اول جهانه، انگلستان نفر دوم جهان. چنین چیزی نه نظر اقتصاد انگلستان نظر اقتصادی و نظر سیاسی اصلا موقعیت قدرت دومی تو جهان نداره. این چیزی که کل هیئت حاکمه انگلستان به این نتیجه رسیده که سیاست خارجیش به آمریکاست. اینا کنار آمریکا و نیست. همین انگلستان 2 روز پیش انتخابات محلی بود و شهرداری ها بود و حزب کارگر حزب لیبر انتخابات باخت. همه خاصه میگن به خاطر حمایتش از حمله آمریکا در عراق باخت. هیچ دلیل دیگه واسش متوجه نیست. منتها این همین باختن چیز حزب کارگر دلیل نمیشه که بخواد چیز کنه، بخواد در کنار آمریکا موضوع نگیره. این سیاست خارجی انگلستان و تمام چیز تمام پیاتشون انگلستان رو قبول داره. در مورد کشور دیگه اروپایی الان بحث احزابشه، یعنی اسپانیا هنوز به این نتیجه نرسیده که این بحران تازه شروع شده. بعد اسپانیا اعلام کنه یا به این نتیجه رسید که کل هیئتشون چه سوسیال دموکراتش چه کانسرواتیوش دستراسیاش کلا در کنار آمریکا موضوع میگیرن، اون موقع شما میتونید بگید که شکاف تو چیز شکاف تو اروپا شروع شد. این شکاف ها تابع انتخابات توی کشور هست، اونه نمیشه اینجوری پای داره. شکاف افتاده ولی هنوز باید دید که سیاست خارجی و منفعت خارجی و استراتژی سیاست خارجی اروپا چیه. کشور تو اروپا هستن که در کنار کشور خود اروپایی واسن یا مثلا خودشون تو اروپا میگیرن. این احتیاط به زمان داره. برای میشه از این کشور نام برد، ولی باید دقت کرد که کدوم یکی از اینا تابع انتخابات توازن قوای درونی یک کشوره و کدوم یکیشون مستقل از توازن قوای درونی کشور، مستقل از چه کشور چه حزبی سر کار میاد، به خطمش عمومی هیئت حاکمه این کشور. این در مورد شکاف در اروپا خواستم اینو بگم. در مورد اسرائیل صحبت شد که تلویزیون میخوان تا بر ما حاکم کنن، اصلا اینا امنیت میخوان اینا. این مسئله که هست اینه، دو تا خطنش اساسی تا به حال وجود داشته از طرف آمریکایی‌ها و تو خود هیئت حاکمه اسرائیل برای صلح با فلسطینی و برای صلح با عرب. این چیزی که تو نروژ چیز شد به خلاف، این چیزی که تو نروژ اتفاق افتاد و به یه قرارداد صلحی رسیدن که خود حزب کارگر اسرائیل این کار انجام داد، زنی در مقابل صلح بود. این یعنی که به فلسطینی ها یه تیکایی از یه بخشی از کشور خودشون بهشون میدن و اجازه بهشون میدن که اونجا دولت تشکیل بدن، بعد در قابل صلح میکنن. یه خطناش دیگه بود که آقای شارون مدافعشه و دست راستی های اسرائیل طرفدارشن، که اون صلح در مقابل صلح بود. اینا بدون هیچ پیش شرطی میخوان کشورهای عربی و خود مثلا فلسطینی ها رو وادار کنن که صلح کنن با اسرائیل. یعنی بحث این که بلندی های جولان میدن به سوریه و سوریه صلح میکنه، این خبره نیست. بعد صلح کنه، بعد ممکنه بلندی های جولان بهش کنه. نه، این اتفاقی که الان داره میفته و حاکمه تو برای راحلی برای مسئله فلسطین و شارم داره انجام میده همینه. بعد فلسطینی ها رو وادار کنن که اون چیزی که جلوشون گذاشته میشه رو امضا کنن تا به اصطلاح صلح برقرار بشه. این اتفاق به این فکر من توطئه‌گرانه نمیبینم ماجرا رو که اسرائیلی ها میخوان اینجا تروریست باشه تا بعد بتونن بر ما حکومت کنن یا دست بالا پیدا کنن توی منطقه. در مورد صورت های رفیق پویان گفتن که ایشون فکر میکنن که تنها حمله میکنه آمریکا به جمهوری اسلامی و تو صحبت اول گفتن به این دستبندی هست و فکر میکنن که با این بحث بشه هنوز به نتیجه رسیده نظر کسی عوض بشه. آدم ها میتونن بیشتر خوبی نوشن و دلال بیشتری برای موافقت رو خودشون به چیزی پیدا کنن و گفتن که تشکل مستقل کارگری تنها مانع اینه که آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کنه. نمیدونم اگه تا الان همه وضعی که ایران کارگر ایران داشتن از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر بیکاری، همه این چیزایی که فکر کنم همه کسی که تیم اتاقا اصلا واقعا که طبق کارگران چه وضعی داره، اگر تمام اینها نتونسته طبق کارگر رو تحریک کنه، طبق کارگر جلو بندازه که تشکل مستقل خودشون رو درست کنه، خطر حمله آمریکا به ایران به جمهوری اسلامی برای سرنگونیش چه چیزی رو واسه طبق کارگر ایران داره و داره به چه چیزی تو طبق کارگر ایران انگوش میذاره که اونو وادار کنه سریعاً تشکل مستقل کارگری درست کنه تا آمریکا به جمهوری اسلامی حمله نکنه. نظرم به الان وقتش نیست و جلسه داره تمام میشه. یک ساعت هم بیشتر از این که توافق کرده بودیم جلسه رو ادامه پیدا کرده. انشاءالله تو فرصت های بعدی خوشحال میشم نظر پویانه ببینم که چه چیز حمله آمریکا به جمهوری اسلامی برای سرنگونیش چه چیزی رو تو طبقه کارگر دست و چه چیزی تو طبقه کارگر فعالی جنبش کارگر میذاره که سریان تشکل مستقل کارگری درست کنه تو آمریکا بهشون حمله نکنه. در مورد صحبت های رفیق آرش خیلی چندی با صحبت کردم، من چندی با صحبت کردم، مثلا چند نکته رو باید بگم، چون چند نفر در دفاع از این که آمریکا به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد صحبت کردن، اعتبارشون داشتن به همه اینا جواب میدادن. من خواستم بگم چندشون به من برمیگرده. یکی حمله به عراق من پیش بینی میکردم و نوشتم اون موقعی که آمریکا به تو افغانستان داشت میجنگید و هنوز طالبان بود سر کار داشتن، من نوشتم که تو این موقع این بحث افتاد که بعد از افغانستان نوبت ایرانه، چون موقع من گفتم نوبت ایران نیست و نوبت بعدی عراقه. این من پیش بینی کردم نوبت عراق به دلیل همون بحثم که گفتم این دو تا کشور بلا تکلیف بودن، باید تکلیفشون معلوم میشد و تو این باز بودن بلا تکلیفشون بود که آمریکا میتونست راه حل خودش رو بذاره وسط که دیگه اصلا نباشه دولت جایی بگیره و تو افغانستان هم نمیشد. اگر بحث کل دولت عراق وسطها نداره و میتونست هنوز داشت نفتش میفروخت و یه کشور نرمالی بود، حمله کردن و این رژیم شهرک کردن کاری به این سادگی نبود. به حال این استقبارات من بود. احتمالا به خیلی از چیزایی که دوستان رو فقط گفتن حتما جواب ندادم، منطقه چند تا چیز یک نکته میخواستم بگیرم که یکی قراش دانن تو صحبتشون ما رو به این فرام میخوندن که این یه دوره روند تازه است، باید همه اینا رو دید، امریکای ما رو میگه اینا. من فقط همین فقط بهشون میگم که ایشون هم بخشی از مقاومت علیه هم آمریکا رو که اینم جز روند دوران تازه است ببینه. تا قبل از حمله آمریکا به عراق یا قصد حمله آمریکا به عراق، اشغال عراق، این مقاومت علیه آمریکا هم بخشی از روند تازه نبود. با هم با اشغال عراق مقاومت قدرت‌های بزرگ امپریالیستی علیه آمریکا در مقابل آمریکا، این هم جزء روند تازه است و باید دید. البته میگم بحث زیادی شد راجع به نقش دلار و پوند، بحثی که زیادی هست و من وارد اینا نمیشم. به اندازه کافی همه خستن، به اندازه کافی همه دمدنی جگر گذاشتن و به هر کاری که اینجا مطرح شده گوش دادن. من به سهم خودم نمیدونم با چه زمینی باید به همه تشکر کنم، پنج ساعت اینجا جلسه بودم. به حال چیزی به روز زبان و عمیقا اظهار خوشحالی و اظهار تشکر از اینکه تو جلسه شرکت کردی و با نظرتم آشنا شدیم ندارم، به ویژه از اتاق گفتگومان که این فرصت به من دادن که به اینجا صحبت کنم. خیلی خیلی خیلی متشکرم. امیدوارم که شب خوبی داشته باشیم. حالا من یه چند دقیقه دیگه میمونم و از حضورتون مرخص میشم. امیدوارم که شب خیلی خیلی خوبی داشته باشید. شب همگیتون بخیر. خیلی ممنون که تو این جلسه شرکت کردید.